الرحمن الرحيم. خامسها أن يكون حالها حال أسام المقادير والأوزان مثل المسقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم يزع له بخصوصه بل للأعم منه ومن الزائد والناقص أو أنه وإن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعنايةٍ به عنایت انها منه قد صار حقیقتا فی الاعم فی الاعم ثانیا و فیه ان صحیحه کما عرفت فی الوجه سابق یختلف و زیادتا و نقیصتا فلا یکون هناک ما یلحظ الزائد و الناقص بالقیاس علی کی یوزع اللفظ لما هو الاعم فتدبر جیدن. فرمودن در صورتی که ما قائل به اعم بشویم همون طوری که اگر قائل به صحیح می شدیم ما احتیاج به جامع داشتیم، در صورتی هم که قائل به اعم بشویم احتیاج به جامع داریم، گرچه تصویر جامع علی القول بالاعم مشکله، اما اون وجوهی که به عنوان جامع علل قول به اعم گفته شده است پنج وجه بود که چهار وجهش رو قبلا عرض کردیم. وجه پنجم این که بگوییم اسامی عبادات و اسامی معاملات شبیه اسامی مقادیر و اوزانه، همون طوری که در مقادیر و اوزان واضع لغت وقتی اسم فلان مقدار را مثل مسقال، مثل رطل، مثل حقه، مثل وزنه یا اسم اون مقدار در عرشبت که طول را مثل متر، مثل کیلومتر و امثال اینها وقتی میخواد وزن کند، اول همون مقدار معین را در نظر میگیره، یعنی مثقال همون 24 نخود اگر سیروفی باشد یا 18 نخود اگر شرعی باشد یا حقه مثلا مقدار 3 رطل که هر رطلی هم حدود 2.5 کیلو گرم هست که حدود 8 کیلو گرم و مقداری میشود، یا مثل حقه که حقه عبارت است از 280 مثقال. بالاخره وقتی این اسامی را برای این اوزان خواستن وزن کنن، اول همون وزن معین را تصور کردن، منتها لفظ را که خواستن وزن کنن لفظ را برای اعم از زائد و ناقص نسبت به این مقدار وزن کردن. حالا اگر یک عرشبت که طلایی یا غیر طلایی یا چیزایی که مثلا ارزشش کم باشه 25 نخود هم بود به جای 24 نخود، باز به اون هم اطلاق مثقال میشه، یا اگر 23 نخود بود به اون هم اطلاق مثقال میشه. پس در حال وزن همون مقدار معین تصور شده، اما لفظ برای اعم از اون مقدار وضع شده است. حالا اعم چه مقداری انقص باشه و چه مقداری ازیت باشه. همین حرفا در عبادات هم بزنیم، بگیم ابتداعا یک قدر جامع و یک چیزی که شامل اسم بشود اون تصور شده ولی لفظ صلات وضع شده است برای اون واقعیت، برای اون مصداقی که حالا مقداری از اون اجزا و شرایط کمتر باشد یا بیشتر باشه. این رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه جواب میدن، همون جوابی که پریروز داشتیم. ایشون میفرماین این حرف در صورتی درست است که ما یک قدر جامع مضبوطی بتوانیم پیدا بکنیم، چه علی القول بالصحیح چه علی القول بالاعم. اما وقتی در عبادات ما نتوانستیم یک جامع مضبوط و منضبط و معینی را پیدا بکنیم، برای اینکه نماز صحیح دارای مصادیق مختلفی بود از حیث اجزا و شرایط، خب اگر نتونیم ما یک جامع مضبوطی را تصور بکنیم، چجور می توانیم بگوییم اون جامع اولا تصور شده بعدا لفظ برای اعم از اون جامع وضع شده؟ لفظ برای اعم از اون جامع وقتی وضع می شود که خود جامع قابل تصور باشه و خود جامع منضبط باشه. وقتی خود جامع منضبط نبود و تحت نظم و میزان معینی نبود، قهرن دیگه انقص و ازید هم نسبت به او نمی شود حساب بشه. بنابراین این هم جامع نشد. ما نتوانستیم علل قول بالعام واقعا یک جامعی را تصویر بکنیم که با اون جامع بگوییم لفظ برای اعم از اون جامع، حالا کمتر یا بیشتر، چه در حال وضع و چه در حال استعمال، عرشبت که این لفظ به کار برده شده است. بنابراین همون حرفی را که آخوند در اول بحث فرمودن، در آخر به همون حرف می رسیم که ما اگر قائل به اعم شدیم، واقعاً نمی توانیم برای اعم یک جامعی را تصویر بکنیم که بتوند تمام عرشبت که مصادیق را دربر بگیره. خب اگر نظر شریفتون باشد، در اول بحث صحیح و اعم مرحوم آخون فرمودن ما قبل از آنی که بحث بکنیم آیا اسامی برای خصوص صحیح وضع شده است یا برای اعم از صحیح و فاسد، چند امر را به عنوان مقدمه باید تذکر بدیم که تذکر این امور ما را در رساندن به مقصودمون کمک میکنه، که در واقع چند تا از این امور را تا به حال ذکر کردن. یکی از این امور که امر اول بود این بود که فرمودن اگر ما در باب عبادات و در باب معاملات قائل به حقیقت شرعیه شدیم، تصویر جامع می شود امر طبیعی. ما میگیم لفظی را که شارع مقدس اسلام برای صلات صحیح برای صلات وضع کرده است، آیا برای خصوص صحیح وضع کرده است یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ یا لفظی را که برای فلان معامله وضع کرده است و به سرحد حقیقت شرعی رسیده است، آیا برای خصوص صحیح وضع شده است یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ بنابراین اگر بحث حقیقت شرعی تمام شد، بحث از این که این اسامی برای خصوص صحیح هن یا برای اعم از صحیح و فاسد امریز طبیعی. اما اگر نتوانستیم حقیقت شرعی را اثبات بکنیم، بعد از آنی که حقیقت شرعی اثبات نشد، ما چجور میتوانیم بگوییم این اسامی برای خصوص صحیح هستند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ تنها چیزی که میتوانیم بگوییم که سابق گفتن این بود، فرمودن می توانیم بگوییم حالا که به سرحد حقیقت نرسیده‌اند و شارع این الفاظ را در این معانی مستحدثه مجازن استعمال کرده است در حین استعمال لفظ در معنای مجازی که باید علاقه بین حقیقت و مجاز در نظر گرفته شده است، آیا علاقه را بین صحیح و معنای لغوی دیده است یا علاقه را بین اعم از صحیح و فاسد و معنای لغوی دیده است؟ یعنی وقتی میخواسته استعمال بکند با قرینه، آیا در خصوص صحیح استعمال میکرده؟ که اگر در بعضی از جاها در اعمم استعمال شد، این سبک مجاز از مجاز هست که سابقا بحثش گذشت. پس ما اگر قائل به حقیقت شرعیه هم نشویم، باز این بحث برای ما قابل بحث هست و قابل عرض شود که شرع هست. این یک امر بود. امر دومی را که ذکر کردن این بود، فرمودن صحت بنابر مبنای همه علما و عند همه علما، صحت عبارت است از تمامیت. و اگر میبینید بعضی ها صحت را به معنای سقوط قضا و بعضی ها صحت را به معنای مطابقت با شریعت معنا کرده اند، این تفسیر به عرشبت که عوارضه و تفسیر به خصوصیاته و الا معنای حقیقی صحت همون تمامیته. امر سومی را که ایشون بهش تنبه دادن این بود، فرمودن از صحت و الفساد امران اضافیان، نه این که امر حقیقی باشن بلکه امر اضافی هستند. یعنی چیزی به اضافه به یک مطلب ممکنه صحیح باشه و به اضافه به مطلب دیگر ممکنه فاسد باشه. و لذا گفتن ما می توانیم یک صلات واحد را هم بگوییم صحیح است و هم بگوییم فاسد است. نسبت به این مکلف ممکنه صحیح باشه، نسبت به این مکلف ممکنه فاسد باشه. حتی نسبت به مکلف واحد در این حالت ممکنه این صلات صحیح باشه، در این حالت ممکنه این صلات چی باشه؟ فاسد باشه. طرف مختار باشد یا عاجز باشه، در حال غرق باشد یا کنار خانه خودش نشسته باشه، مسافر باشد یا حاضر باشه. پس از صحت و الفساد امران اضافی. یا امر دیگری را که بهش تنبه دادن این بود، فرمودن ما چه قائل به صحیح بشیم و چه قائل به اعم بشویم، علا ای حالن، برای این که در موارد شک بتوانیم خودمون را از تحیر بیرون بیاریم، ما احتیاج به جامع داریم، چه این که صحیحی باشیم و چه این که اعمی باشیم. اینها اموری بود که تا به حال برای ما ذکر کرده. چند تا امر دیگر هم باقی مانده است که اونها رو هم می‌فرمایند تذکرش لازمه. یکی از اون امور اینه که حق این است که الفاظ عبادات و الفاظ معاملات هم وضعشون عام است و هم موضوع لهشون عامه. یعنی وضع لغت ابتداءً آمده است یک معنای طبیعی کلی را تصور کرده و لفظ را برای همون معنا وضع کرده. اما این که بعضی ها خواستن بگوین اسامی عبادات و الفاظ عبادات و معاملات وضعشون عام است و موضوع لهشون خاص، یعنی در حین وضع معنای طبیعی را در نظر گرفتن، معنای کلی را در نظر گرفتن، اما لفظ را برای مصادیق اون کلی وضع کردن، که این می شود وضع عام و موضوع اون له خاص. می فرماین این حرف صحیحی نیست. چرا حرف صحیحی نیست؟ چون بعضی از جاها ما یقین داریم لفظ صلات در مصادیق استعمال نشده، بلکه در همون معنای کلی استعمال شده. مثل این روایتی که از پیغمبر نقل شده، که فرموده است از صلات و معراج المؤمن. این که پیغمبر فرمود از صلات و معراج المؤمن، مراد نماز مشت حسن و مشت حسین و حاج تقی نیست، بلکه طبیعت صلات اینجوری است، ماهیت صلات اینجوری است که معراج المؤمنه. ماهیت صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، ماهیت صلات قربان و کل تقی است. خب در این موارد ما یقین داریم لفظ صلات در همون ماهیت کلی که معنای کلی هست استعمال شده، که همون معنای عام باشه. خب اگر چنانچه وضع عبادات وضع عام و موضوع اون له خاص باشد، در این مواردی که لفظ در معنای کلی استعمال شده است، باید این استعمال استعمال چی باشه؟ مجازی باشه. چون در عرض شود که غیر موضوع اون له استعمال شده، موضوع اون له مصادیقه و ما لفظ را در مصادیق استعمال نکردیم، بلکه در چی استعمال کردیم؟ در همون معنای کلی. و هیچ کس همچه حرفی را نمیزنه. یا این حرف را باید بزنیم، یا باید بگیم در از صلات و قربان کل تقی، یا از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، یا معراج المؤمن. در اونجا هم بگیم صلات در معنای کلی استعمال نشده، در مصادیق استعمال شده. پیغمبر اول کل صلات را در نظر گرفته، ولی وقتی خواسته است بگد از صلات و قربان کل تقی، یعنی نماز مشت حسن، نماز حاج علی، نماز فلانی، در مصادیق استعمال شده. این هم خلاف وجدانه. پس ما از اینجا به دست می آوریم که لفظ صلات همون جوری که در مقام تصور در حین وضع معنای کلی تصور شده است، لفظم برای همون معنای کلی وضع شده است. پس می شود وضع عام و موضوع لحچی و موضوع لح. باز امر دیگری که می‌فرمایند اینجا تذکرش لازم هست، این امر که ما اگر صحیحی شدیم، ثمره صحیحی این است که لفظ صلات اجمال پیدا می‌کنه. وقتی لفظ صلات اجمال پیدا کرد، ما در مقام اجمال نمی‌توانیم به اصول لفظیه مثل اصالت العموم یا اصالت الاطلاق تمسک کنیم، چون شبهه مصداقیه موضوعه و در شبهه مصداقیه تمسک به اطلاق و عموم جایز نیست. اگر گفت اکرم العلماء، اکرام کی واجبه؟ اکرام علما واجبه. حالا اگر یک نفر را شما شک داشتید که آیا این آقا شبیه العلماست یا این آقا عالمه، وقتی شما در عالم بودن او شک داشتید، نمیتونید به عموم العلماء تمسک کنید. عموم العلماء میگد هر عالمی، اما این آقا اول کلام است که آیا عالم هست یا نیست. پس در شبهات موضوعیه نمیشود به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم تمسک کرد. ما اگر صحیحی شدیم، صحیح یعنی اونی که تمام اجزا و شرایطی که لازم هست جمع باشد. خب یک مال میدیم در اسم دخالت داشته باشد و موضوعیت داشته باشد، همین جزئی است که الان مشکوک ماست. ما نمیتوانیم به اطلاق اقیم الصلاة تمسک بکنیم، بگیم این جزء لازم نیست، این جزء جزء صلاة نیست. پس اگر ما صحیحی شدیم، تمسک به اصول لفظیه جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. اما اگر اعمی شدیم، معنای اعمی این است که این جزء باشد یا نباشد، صلاة صلاته، صلات منهای این جزء هم صلاته. و شارع گفته است نماز بیار، من نماز آوردم. حالا اگر این جزء را شارع میخواست بگد بیار، باید برای من بیان بکند، همون طوری که اون 9 جزء دیگر را برای من بیان کرد. و چون بیان شارع به من نرسیده است، من به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم تمسک میکنم و میگم این جز در عرصه‌ای که موضوع مدخلیتی نداره و آوردنش برای من واجب و لازم نیست. پس اگر اعمی شدیم به اصول لفظیه میتوانیم تمسک بکنیم، اما اگر صحیحی شدیم به اصول لفظیه نمیتوانیم تمسک کنیم. البته اعمی هم وقتی به اصول لفظیه میتوانیم تمسک بکنیم که این جزء مشکوک را احتمال ندیم در مسما دخالت داره، و الا اگر از اون اجزایی باشد که حتی پیش اعمی در مسما دخالت داشته باشد میشد شبهه موضوعیه. وقتی شبهه موضوعیه شد دیگه تمسک به اصالت الاطلاق جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. پس وقتی ما در اعم اصالت الاطلاقی میشیم که احتمال ندیم این جزء در مسما دخالت داره، در مأمورون به احتمال میدیم دخالت داشته باشه، احتمال دیم شارع گفته است نماز را با این جزء بیار، و چون بیان شارع به من نرسیده است ما به اطلاق و عموم تمسک میکنیم. این یک شرط. شرط دوم این که در جای خودش روشن شده هر کجا ما خواستیم به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم تمسک بکنیم باید مولا در مقام بیان باشه و مقدمات حکمت تمام شده باشه، یعنی در مقام بیان باشه، لفظش قصور نداشته باشد، قرینه ای برخلاف لفظ قائم نشده باشد. اگر مقدمات حکمت تمام بود اون وقت به گردن مولا میگذاریم که مراد شما همین است و غیر از این مرادتون نیست. پس ما اگر اعمی هم شدیم مطلقا نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، مطلقا نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم، بلکه جایی که اولا اون جزء را احتمال ندیم در موضوع دخالت داره، در مسما دخالت داره، و ثانیاً مولا در مقام بیان باشد و مقدمات حکمت عرض شود که تمام باشه. خب پس بنابراین ثمرت النزاع این شد که اگر صحیحی شدیم به اصول لفظیه نمی شود تمسک کرد، و اگر اعمی شدیم با این دو شرط می شود. اما غیر از اصول لفظیه، اصول عملیه که براءت و اشتغال باشد اون اختصاص به اعم نداره. سابقا هم گفتیم صحیحی ها هم به اصالت البراءت تمسک میکنن. پس اصول عملیه دائر مدار بحث صحیح یا اعم از صحیح و فاسد نیست. ممکن است ما صحیحی باشیم و در عین حال که صحیحی هستیم در هر جزئی که ما نیاوردیم شک داریم آیا ذمه ما به او مشغول هست یا نه، بیایم چی جاری بکنیم؟ براءت جاری بکنیم. پس فقط اعمیها در مقام شک براءتی نیستن، هم اعمیها براءتی هستن و هم صحیحی ها، چون حق این است که در اقل و اکثر ارتباطی هم ما باید براءتی بشیم، که کرارن خدمتتون عرض کردم ما بنده حجتیم، شارع باید حجتش بر ما تمام بشه. نسبت به اون نه جز حجت شارع تمام شده چون بیان کرده است، اما نسبت به این جزء دهم بیان شارع به ما نرسیده. حالا که بیان شارع به ما نرسیده خود قرآن میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، باید بیان بکنیم، چون بیان نشده است براءت جاری میکنیم. پس اصول عملیه دائر مدار بحث صحیح و اعم نیست، اونی که دائر مدار بحث صحیح و اعم است اصول لفظیه است که اصالت الاطلاق و اصالت العموم باشه. حالا عنایت بفرمایید. خامسها، پنجم از صورتهایی که به عنوان جامع تصویر کرده اند ان یکون حالها، این که حال عبادات و معاملات حال اسامی مقادیر و اوزان باشه. مقادیر و اوزان مثل مثقال، مثل حقه که گفتیم حقه حدود 280 مثقال، البته رو حقه اهوازی ها. ول وزنه، وزنه عبارت است از سرتل عراقی و هر رتلی عبارت است از 2400 گرم، تقریبا حدود 8 کیلوی مقدار بیشتر. الا غیر ذلک مما لا شبهت فی کونها، از اون مواردی که شبهه ای نداریم در این که این مقادیر و اوزان حقیقه، اینها حقیقت است، نه در خصوص این مقدار بلکه حقیقت است، هم در زائد و هم در ناقص. به این مقدار حقیقتا اطلاق میشه، به کمتر از این مقدار هم حقیقتا اطلاق میشه، به بیشتر از این مقدار هم حقیقتا اطلاق میشود. البته نه مطلقا، بلکه زائد و ناقص فل جمله، تا یه مقداری اگر کم و زیاد باشه، نه کلی. فإن الواضع واضع لغت و ان لاحظ مقدارا خاصا، اگرچه مقدار خاصی را در مثقال ملاحظه کرد که 24 نخود یا 18 نخود باشه، هر نخودی مثلا عرض شود که نمیدونم 6 دنگ باشه، هر دنگی 2 قیراط باشه، ولو این مقدار مقدار معین است، الا انه لم یزع له به خصوصه، لفظ را برای همون مقدار به خصوصه وضع نکرد، که اینجا مرحوم آقای حکیم به مرحوم آخوند اشکال میکنن، میگن اتفاقا در اوزان و در مقادیر بنای شرع بر دقته. مثلا وقتی میخوان مسافت شرعی را بگن، میگن مسافت شرعی 3 میله، هر میلی 2000 ذراعه، هر ذراعی چند انگشته، هر انگشتی مطابق چند تا مو، چند تا جوه، هر جوی مطابق چند تا مو از یال قاطره، که اگر مقداری از این کمتر بود دیگر شود که این مسافت شرعی نیست. یا کر را میگن باید این مقدار وزن باشه. اتفاقا بنای شارع در اوزان و مقادیر بناش بر دقت و احتیاطه، ولی خب حالا مرحوم آخون فرمودن مما لا شبهت، مگر این که بگیم مرادشون از واضح شارع نباشه بلکه اهل عرف باشن، که ما حرفمون از مسائل شرعیه است. کونها حقیقتا فی الزائد و ناقص فی الجمله، فإن الواضح و ان لاحظ مقدارا خاصا، در مثقال همون 24 نخود را ملاحظه کرد، الا انه لم یزع اللفظ له به خصوصه، لفظ را برای اون 24 نخود وضع نکرد، بل للاعم منه بدار و من از زائد و ناقص، و اونی که مقداری کمتر یا بیشتر باشه. خب آقا فرق بین این صورت پنجم و صورت عرض می شود که ششم چیه علمای اعلام؟ صورت چهارم؟ چهارم همین بود دیگه. اونجا هم گفتیم معاجین برای چی وضع شده؟ فرقش این است که در اونجا گفتیم لفظ برای اون مقدار وضع شده، برای اون مرکب وضع شده، اما تنزیلن در زائد و ناقص هم استعمال میشه، که میشد مجاز سکاکی، یا اینکه با کثرت استعمال به سرحد حقیقت می رسید. اما اینجا از اول میگیم برای اعم وضع شده، از فرقش با صورت چهارم اینه که همون وضع اول اعمه، نه اینکه تنزیل باشد یا اینکه در اثر استعمال باشه. بل للاعم از این مقدار و من از زائد و ناقص، یا این طور بگیم یا مثل همون صورت چهارم بگیم، او انهو و ان خصبه، اگرچه وضع اولی به همون مقدار اختصاص پیدا کرده از این معاجین، الا انهو بالاستعمال کثیرن، به استعمال کثیرن در عرصت که زیاده و ناقص استعمال میشه، اون وقت این فرقش با چهارم چیه علمای اعلام؟ یکی نیست. در چهارم گفتیم کسرت نمیخواد، گفتیم یک استعمال هم کافی است. ببینید اونجا داشتیم عرض میشود که بله بله بل یمکن و دعوا سیرورتهی حقیقتن فیه بعد الاستعمال فیه کذالک دفعتن او دفعات من دون حاجتن الالکسره. اینجا گفت کثیرن که با اون صورت چهارم باید با هم چی داشته باشه؟ فرق داشته باشه. کثیرن فیه ما در زائد و ناقص به عنایت انها منه، به عنایت این که این ناقص و زائد هم جز و همون مقدار هست، اینا هم قد صار حقیقتن فی الاعم، شده از حقیقت در اعم اما ثانیان شده است من تا با کثرت استعمال اونجا بله چی؟ در هر دو در اثر استعماله، اما این استعمال با کثرتی که وضع تعینی میشه اونجا کثرت نمیخواد بشه تعینی استعمالی، فرقش اینه. بله عرض شود که وفیه جواب این حرف این است که ان صحیح کما عرفت فی الوجه سابق، صحیح همون طوری که در وجه سابق گفتیم، یختلف و زیادتن و نقیصتن، در عبادات صحیح ما کم داره زیاد داره نسبت به حالات مختلف، فلا یکون هناک در باب عبادات و معاملات لا یکون ما یلحظ الزائد و ناقص بالقیاس علی، باید یک مقدار مضبوط داشته باشیم تا زیاده و نقیصه را با اون مقدار محاسبه کنیم، در حالی که در عبادات یه همچه مضبوطی ما نداریم، از اول هم ناقص را شامل می شد هم کامل را شامل می شد. عرشبت که فلا بله فلا یکون هناک در باب عبادات و معاملات لا یکون ما یلحظ الزائد و ناقص بالقیاس علی، کی یوزع لفظ تا لفظ وضع شده باشد لما هو الاعم، اعم از این مضبوط و زائد و ناقص، مضبوطی نیست تا اعم از مضبوط وضع شده باشد. فتدبر جیدا و منها، یکی از اموری که قبل از بحث از این که الفاظ برای اعم وضع شده است یا برای صحیح، یا آقایی میگفت اصلا بحث صحیح و اعم نتیجهش این است که اگر شما یه پوستین داشتید و آستین پوستین رو کندید، آیا به پوستین منها یک آستین پوستین گفته میشه یا نه؟ لفظ پوستین وضع شده است برای اون که دو تا آستین داشته باشه، اگر یه آستین داشت بازم بهش میگیم هر شود که واقعا بحث اینجوریست دیگه. و منها ان الزاهد ان یکون الوضع و الموضوع له، وضع و موضوع له در الفاظ عبادات هر دو عام، من وضع عام موضوع له عام، و احتمال و کون الموضوع له خاصن بعیدون جدن. چرا بعیدون؟ برای اینکه در اون مواردی که در عام استعمال شده است باید استعمال چی باشه؟ مجازی باشه. لاستلزامهی، چون اگر بخواهد وضع موضوع اون لخاص باشد، این خاص بودن مستلزم این است که کون و استعمال حافل جامعه، اگر یک جایی عبادات در اون جامعه و ماهیت کلی استعمال شد، در مثل الصلاة و تنها عن الفحشا، الصلاة و معراج المؤمن، الصلاة و عمود الدین، الصوم و جنت من النار، باید در تمام این موارد استعمال مجاز، چون در مصداق استعمال نشد، در چی استعمال شده؟ در معنای کلی به علاقه کل و جز باید استعمال بشه. او منع استعمال حافیه، یا بیاییم بگیم در مثل از صلات و معراج المؤمن، صلات در اون عرض می شود که جامع استعمال نشده، بلکه در چی استعمال شده؟ در مصادیق استعمال شده، اینم خلاف وجدانه. او منع استعمال حافیه، یا بگوییم لفظ صلات ممنوع، من میکنیم قبول نداریم که استعمال شده باشد در جامعه در مثل این مثال ها، این هم خلاف وجدانه. و کل من هما بعیدون الالغایه کما لا یخفا علا اول نهایه، هر کسی که صاحب عقل است خلاف ظاهر بودن این حرف را بهش اعتراف داره. و منها، یکی از اموری که اینجا تنبهش لازمه، و منها ان ثمرت النزاع، اگر ما صحیحی بشویم ثمره نزاع این است که جامعه ما اجمال پیدا میکنه. وقتی اجمال پیدا کرد میشه شبهه موضوعیه. شبهه موضوعی که شد، اون وقت در مقام شک میتونیم به اصول لفظی تمسک بکنیم؟ نمیتوانیم. منها ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب، خطاب اجمال پیدا میکنه. نمیدونیم آیا صلات اون 9 تا جزء است یا به اضافه این جزء 10 علل قول صحیحی. و وقتی اجمال پیدا کرد و عدم و جواز رجوع، نمیتوانیم رجوع بکنیم به اصول عملیه یا اصول لفظیه؟ به اصول لفظیه. و عدم جواز رجوع الى اطلاقه، نمیتونیم به اطلاق که اصل لفظی است تمسک بکنیم. فی رفع ما اذا شک کفی جزئیت شیء للمأمور، به هر جزئی را که در جزئیتش برای مأمورون به شک کردیم نمیتونیم به اطلاق، چون احتمال میدیم اینم جزء مسمى باشه، اینم خودش دخالت داشته باشه، پس نمیشود به اطلاق تمسک کرد. یا شرطیت چیزی اصلا، چرا؟ لاحتمال دخوله فی المسمى، احتمال میدیم که این جز یا این شرط در مسمى دخالت داشته باشه، پس میشه شبهه موضوعیه. تمسک به عام، این رو کرارن عرض کردم، این مصداق درست کن نیست، عام برای ما مصداق درست نمی کنه. عام میگه مصداق دست من بده، من میگم حکمش هست، میگه اکرم العلماء، این آقا نحویه ولی عالم نحوه، نمیدونیم مرادش از علما خصوص فقها بوده یا نحویین هم هست، میگیم عالم دیگه اکرامش بکن. اما اگر یک جایی ندانستیم عالم هست یا عالم نیست، العلماء عالم ساز نیست بلکه تعمیم دهنده حکم به علماست، بعد از آنی که عالم بودنشون چی باشه؟ محرز باشه، نه مشکوک باشه. عرض می شود کمالا یخفا و جواز الرجوع الیه فی ذلک، اما اگر اعمی شدیم به اطلاق می شود تمسک کرد یا نمی شود تمسک کرد؟ می شود، چون مسمى هست. نمیدونیم آیا این جزء 10 واجب هست یا واجب نیست، وجوبش برای ما ثابت نشده، پس به اطلاق تمسک می کنیم میگیم که جزء مسمى نیست. عرض شود که و جواز رجوع الال اطلاق فی ذالکه علا قول الاعمی و غیر فی غیر، البته اعمی هم میتوند به اطلاق تمسک کنند به که احتمال بدهد در مسمى دخالت داشته باشه، و الا اگر از مثلا جزء ارکان نباشه، و الا اگر از جزئی بود که احتمال میداد در مسمى دخالت داشته باشه باز به اطلاق نمیتوند تمسک بکنه. فی غیر محتمل دخوله فیه، در غیر اون جز یا شرطی که احتمال میدهد دخول اون جز یا شرط را در مسمى، که اگر احتمال داد دخول او را در مسمى دیگه به اطلاق نمیشود توسط کرد. مما شک فی جزئیته او شرطیته، پس شرط اول برای تمسک به اطلاق اندل اعمین است که جز از اون جزئی نباشد که احتمال بدهد در مسمى دخالت داره، این شرط اول. شرط دوم این که مولا در مقام چی باشه؟ بیان باشه. ولا بد فی الرجوع الیه فی ما ذکر، اگر ما خواستیم به اطلاق تمسک کنیم لابد من کونهی واردن، این که این موضوعی را که بیان کرده است در مقام بیان بوده، وارد مورد بیان بوده و قرینه ای برخلاف این لفظ نیاورده است دیگه. مثلا گفته است الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس حشی، خب میخواد حکم آب را بگه در مقام بیانه، لفظ آب هم صلاحیت دارد هم شامل آب چاه بشه، هم شامل آب قنات بشه، هم شامل آب باران بشه، هم شامل آب رودخانه. حالا اگر بنده شک کردم که آیا آب چاه هم حکمش این است که اگر به قدر کر رسید نجس نمی شود، اینجا میگیم که چون در مقام بیان بوده و آب چاه را استثنا نکرده، پس مرادش از آب مطلق الماء بوده. میخواد آب چاه باشه، میخواد آب باران باشه، میخواد آب رودخانه. پس این هم یک شرط. و لابد دفع رجوع الیه، اگر ما خواستیم به اطلاق رجوع کنیم، لابد دفی ما ذکر من کونهی واردن فی مورد البیان، کما لابد منها فر رجوع الی سایر المطلقات. هر جا خواستید به اصالت الاطلاق تمسک بکنید، شرطش این است که مقدمات حکمت همه اش باشه. عرض که الی سایر المطلقات و بدونهی و بدون این که در مقام بیان باشد، لا مرجع ایزن، دیگه ما اصالت الاطلاق نداریم، فقط اصول عملیه داریم و اصول عملیه مال اعم است، یا هم مال اعم و هم مال صحیح، مال هر دو. و بدونهی لا مرجع ایزن الا البراءه او الاشتغال، وقتی اصالت الاطلاق نبود، یا براءت است یا اشتغال، علل خلاف فی مسئلت دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطی. یعنی در اقل و اکثر ارتباطی بعضی براءتی هستن، چون میگن حجت در اون اقل مازاد شک بدویست، بعضی احتیاطی هستن، میگن اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. و قد انقدح بذالک ان الرجوع الی البراءت او الاشتغال، رجوع به این اصول عملیه در مواردی که خطاب مجمل باشد و اهمال داشته باشد، علل قولین هست، چه ما صحیحی باشیم ممکنه براءتی بشیم، ممکنه احتیاطی، چه اعمی. پس علل قولین این مسئله وجود دارد، علل قولین. فلا وجه لجعل ثمره، دلیلی نیست که ثمره را که رجوع به براءت باشد اختصاص به چی بدیم؟ به اعم بدیم. فلا وجه لجعل ثمرته، عرض می شود که هور رجوع علل براءته علل اعم و الاشتغال علی الصحیح. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.